رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام عرض می داریم، شب شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم، برنامه یک ساعته دری سرویس رادیو آشنا صدای امریکا را خدمت شما تقدیم می دارم. نخست سرخط خبرها. جلوگیری از 67 حمله قبل از انتخابات در افغانستان، حمله تندروان بر یک لاری تدارکات ناتو در پاکستان و کشته شدن دو عسکر هندی در جریان انتخابات. شنوندگان گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارشات و برنامه رازیانه و میزبانی هاشم حبیب زاده را خدمت شما تقدیم می‌داریم. این برنامه از قبل ثبت شده، ما از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم، اما امیدوار هستیم که تا اخیر این یک ساعت با ما باشید. اکنون هم توجه کنید به تفسیر خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طی 40 روز، حتی تا یک روز پس از برگزاری انتخابات، 262 دهشت افغان را بازداشت کرده و از 65 حمله انتحاری جلوگیری کرده است. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی میگویند طی 40 روز گذشته تا 16 ماه حمل، یعنی روز انتخابات، 90% حملات مخالفین را خنسا کردند و در این جریان 262 دهشت افغان را که قصد داشتند حملات انتحاری و تهاجمی را در جریان کمپاین های انتخاباتی و در روز انتخابات انجام دهند بازداشت کردند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، در یک نشست خبری گفت در این جریان همچنان از 65 حمله انتحاری که توسط وسایط نقلیه مملو از مواد انفجاری قرار بود در ولایات مختلف به خصوص کابل انجام شود، جلوگیری به عمل آمده است.
این کسایی نیستند که مشکوک هستند، مشکوکین ما زیاد گرفته بودیم. این 262 نفر کسایی هستند که بالفعل با مواد منفجره، با موتر مملو از مواد منفجره، و یا سر رکشایی بوده که زیر رکشا کلش بمب‌گذاری، و یا موتورسیکلی بوده که زیرش کلش مواد منفجره.
سخنگوی امنیت ملی گفت در این جریان بیش از 3000 حلقه‌ماین ضد پرسنل و ضد وسایط را کشف و خنسا کردند و بیش از 80 بشکه مواد منفجره را که در ساخت ماین‌ها کار گرفته می‌شود و قرار بود برای تخریب انتخابات استعمال شود، کشف و ضبط کردند.
اکثرین دهشت افغانان افغان و شماری از شهروندان پاکستان هستند که در 23 ولایت بازداشت شدند. مسئولین امنیتی هرات میگویند که از یک حمله انتحاری بالای کنسولگری ایالات متحده آمریکا در آن ولایت جلوگیری کردند. مسئولین ادعا میکنند که فرد انتحار کننده از سوی گروه موسوم به جماعت تبلیغ از پاکستان به هرات فرستاده شده بود. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
جنرال سمیع الله قطره، قمندان امنیه هرات، روز پنجشنبه در نشست خبری از بازداشت یک فرد انتحار کننده با یک موتر باربری مازدا مملو از مواد انفجاری در این ولایت خبر داد.
دیروز ساعت 6 شام یک اراده موتر مازدا از استقامت شیندن توسط شهزاده فرزند گل صاحب جان با صوب ولایت هرات به خاطر دادن انفجار و انتحار وارد میشه. خوشبختانه این موتر دیروز در ولسوالی گذره دستگیر شد.
انتحار کننده جوان 35 ساله می باشد که باشنده ولسوالی شیندن هرات است. او می گوید به دلیل بیکاری در جمع یک گروه موسوم به جماعت التبلیغ که از کشور پاکستان آمده بودند حضور یافته و بعد از مدتی از او خواسته شده تا به جهاد با نیروهای خارجی در افغانستان بپردازد.
همین آخوندهای پاکستانی می آمدم اینجا تبلیغ می کردم که مثلا جهاد شما برین جهاد کنیم و برو امریکایی ها برین، یا مثلا برو دیگه کسی برین جهاد کنیم. همین آخوندها مورم از را بگردنده. شما اگه جنت می خواهیم و میریم به بهشت میریم انتحاری کنیم. از دیروز ساعت 6 ما برفتم مرنون داد چای داد موتر بار کردم گفت برو به هرات. چی کار کنم به هرات؟ گفت به هرات برو یا به قامندنی خورمان فجر کن یا برو داخل ولایت. گفتی که کجا میری؟ گفتم میرم به سفارت امریکا. گفت ای خیر بید.
این انتحار کننده در حالی بازداشت می شود که چند روز پیش اکرام الدین یاور، معین اداری وزارت امور داخلی افغانستان، گفت 40 تبعه کشور پاکستان به شمول 25 انتحار کننده در روز انتخابات وارد ولایت هرات شدند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا تعقیب میکنیم. یک مقام پاکستانی میگوید که افراد مسلح در منطقه جمرود در شمال غرب آن کشور بر یک موتر باربری حامل مواد تدارکاتی ناتو حمله ور شده، راننده آن را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کردند. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما مقام های دولتی گروه های تندرو پاکستانی را مسئول راه اندازی همچو حملات میخوانند. در سیومین مرحله یه رایدهی در ایالت بهیار هند، دو سرباز در بمبگذاری شورشیان ماویست کشته و حداقل سه تن دیگر زخم برداشت. مقام ها میگویند که سربازان در منگر که سنگر مستحکم شورشیان است در حال گزمه بودند که موترشان با ماین اصابت کرد. در این انتخابات نرندرا موری، ملیگرای طرفدار تجارت علیه خانواده نهرو گاندی از حزب بر سر اقتدار کانگرس که غیر محبوب می باشد به رقابت پرداخته است. انتخابات پارلمانی هند طی 9 مرحله از تاریخ 7 مارچ تا 12 ماه می دوام خواهد کرد که طی آن 815 میلیون رای دهنده راجستر شده است. مجلس نمایندگان یا لوک سبایا 543 کرسی دارد که رقابت ها برای آن در مدت 5 هفته تکمیل خواهد شد. قرار است نتایج انتخابات تا 16 ماه می اعلام شود. ایالات متحده و مغولستان با امضای یک قرارداد ارتباطات نظامی خود را تقویت بخشیدند. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده در آخرین توقف در سفر در روزه آسیایی خود در اولنبتور مرکز مغولستان سندی را زیر نام دیدگاه مشترک امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده تعلیمات وسیع و مساعدت‌های نظامی را برای آن کشور فراهم خواهد کرد. در حال حاضر امریکا حدود 3 میلیون دلار را که شامل فروش تجهیزات و آموزش می باشد برای مغولستان که با چین و روسیه سرحد مشترک دارد فراهم می کند. وزیر دفاع ایالات متحده در آن سفر با مقام های ارشد مغولستان و سربازان آن کشور که در افغانستان و عراق در کنار عساکر امریکایی جنگیده بودند دیدار و گفتگو کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که روسیه از فراهم کردن اطلاعات به FBI یا اداره تحقیقات فدرال در مورد یکی از متهمین بمبگذاری در شهر باستن ایالات متحده خودداری کرده است. جوهر سرنایوف یکی از دو بمبگذار در آن حادثه می‌باشد. روزنامه به نقل از یک گزارش استخباراتی می‌گوید که روسیه در سال 2011 یعنی دو سال پیش از بمبگذاری در باستن به FBI گفته بود که سرنایوف از پیروان سرسخت اسلام افراطی می‌باشد. اما گزارش می رساند که روسیه از دادن اطلاعات و جزئیات بیشتر در آن مورد خودداری کرده بود. جوهر سرنایوف و برادرش تیمورلن که از چچنیا می باشد به کشتن 3 نفر و زخمی کردن 264 تن دیگر رسما متهمند. تیمورلن بعد از آن حمله از سوی پلیس کشته شد. فعالین می گویند که در جنگ بین گروه های رقیب شورشی مسلمان در ایالت دیر الزور در شمال شرق سوریه حداقل 24 جنگجو کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که این درگیری‌ها بیشتر در شهرک بکمل در امتداد سرحد با عراق بین جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و شام و گروه جبهه النصره که مرتبط به القاعده میباشد صورت گرفته است. این دو گروه ماهاست به خاطر کنترل قلمروهایی که از نزد نیروهای بشار الاسد به دست آوردند با هم درگیر میباشند. چند ساعت پیش از بازگشت یونان به بازار بین‌المللی سوکوک به روز پنجشنبه، یک بم در بیرون از ساختمان بانک مرکزی یونان منفجر شد. پلیس یونان میگوید که انفجار پنجره ها را شکست اما به کسی آسیب نرساند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یک ساعت قبل از انفجار، تماس های تلفنی ناشناس با یک روزنامه و یک سایت خبری نسبت به وقوع این انفجار هشدار داده بودند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حکومت یونان روز پنجشنبه سکوک دولتی را در بازار جهانی برای اولین بار بعد از سال 2010 به فروش می رساند. به گفته مقام ها این انفجار تأثیر بر برگشت یونان به بازارهای جهانی ندارد. ایوانجلیس وینزویلیس معاون صدارت یونان می گوید
حادثه امروزی نشان می داد که بعضی با تلاش های بیهوده برای نفوذ در وقایع سعی می کنند اما هیچ کس آن را اهمیت نداده و بر هیچ چیز تأثیرگذار نبوده است.
یونان پس از سقوط اقتصادیش در 4 سال گذشته قادر به ورود به این بازار نشده بود و مجبور شد که از اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول کمک مالی دریافت کند.
مجموعه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنیم. اوکراین می‌گوید تا روز جمعه یا از راه مذاکره و یا هم با استفاده از قوت تصرف ساختمان‌های حکومتی را توسط معترضان طرفداران روسیه در شرق اوکراین خاتمه خواهد داد. الکساندر تورچینوف، سرپرست ریاست جمهوری اوکراین گفت آن افراد اگر سلاحشان را تسلیم داده و به محاصره خاتمه بدهند، مورد پیگرد عدلی قرار نخواهند گرفت. فعالان طرفدار روسیه از روز یکشنبه به این سو کنترل ساختمان‌های حکومتی را در شهرهای لوهانسک و دونسک در دست دارند. وزیر داخلی اوکراین آرسین آیاکوف گفت که دو راه برای حل آن مشکل وجود دارد، یکی مذاکره و دیگر استفاده از نیرو. و خبر آخرم این که مجمع پارلمان اروپایی حق رأی و اشتراک روسیه در نظارت از انتخابات را برای مدت نامعلوم فسخ کرد تا آن کشور را برای تصرف شبه جزیره کریمه مجازات کرده باشد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 18 نماینده پارلمان روسیه جلسه مباحثات برامون این موضوع را تحریم کردند. مجمع پارلمان اروپا مشتمل از 47 کشور به شمول روسیه و اوکراین است. شورای اروپایی وظیفه نظارت از حقوق بشر را دارا بوده و محکمه آن مسائل تصمیم گیری الزام آور را فیصله می کند، اما یک نهاد قانونگذار نمی باشد. شنوندگان گرامی، با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما توجه شما را به بازپخش گزارشات و برنامه رازیانه به میزبانی هاشم حبیبزاده جلب می داریم. این برنامه به مشکلات سیکا و ایندوهای افغان پرداخته است. شما می توانید نظریات و پیشنهاداتتان از طریق facebook.com/dari با ما شریک بسازن. تا فردا ساعت 5:30 صبح، خدا نگهدار.
با بسته شدن مراکز رایدهی، انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه‌ترین خبرها و جامع‌ترین گزارش‌های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
و در بخش گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در مورد آخرین پیشرفت ها در کار خود معلومات داده، گفت که کار جمع‌آوری آرا عملا شروع شده است و تا حال 2903 خریده های محافظتی که در آن اوراق نتایج انتخابات است به دفتر مرکزی انتقال داده شده است تا شامل سیستم گردد. در اول هفته آینده نتایج قسمی انتخابات اعلان خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
قرار بود امروز پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج قسمی انتخابات را اعلام نماید، اما چنین نشد. نور محمد نوز خانوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس خبری گفت که بنابر دو دلیل اعلام نتایج قسمی به اوایل هفته آینده ملتوی شد. اولا این که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که با 1% بالاتر نتایج انتخابات را برای مردم خود اعلام نماید، و ثانیاً از لحاظ تکنیکی یک مشکل وجود داشت و او این است که حداقل باید نتایج از 20 ولایت شامل سیستم شده باشند.
چون به اساس طرز عملی که ما داریم حداقل باید از 20 ولایت ما نتایج به اساس فیصدی را اعلام کنیم، یعنی در حالی که ما از ولایت زون مرکز اکثر مواد اساسش به شمول اوراق نتایجش به دفتر مرکزی ما مواصلت رسیده و ما میتونستیم که از وقت نتیجه فیصدی را از زون مرکز اعلام کنیم، ولی به اساس مکانیزمی که موجود است ما نمیتونیم که فقط و فقط از چند ولایت محدود فیصدیش اعلام کنیم. در
با موجب اظهارات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، کلیه مواد حساس انتخاباتی به استثنای 4 ولسوالی ولایت غور که نسبت مشکلات جوی انتقال داده نشده است، بقیه مواد انتخاباتی از محلات رایدهی به دفاتر ولایتی کمیسیون در 34 ولایت انتقال یافتند و به همین ترتیب حدود 2903 خریده محافظتی که در آن نتایج انتخابات نیز شامل می باشند از 34 ولایت کشور به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل رسیده شامل سیستم می گردد و کار روی نتایج انتخابات عملا شروع شده است. در کابل و در همه ولایت مردم منتظر نتایج انتخاباتند و از زمانی که نامزدهای پیشتاز قبل از اعلام رسمی نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ادعای پیروزی می کنند، با بی‌صبری تمام برای نتایج انتخابات لحظه شماری می شود و در همین لحظه های حساس سخن از با دور دوم رفتن انتخابات نیز مطرح است. سخنگوی کمیسیون به صراحت گفت که کمیسیون در کنار کارهای شمارش آرا برای برگزاری دور دوم انتخابات نیز آمادگی می گیرد. با موجب حکم قانون انتخابات افغانستان، هرگاه هیچ یک از نامزدها در دور نخست نتواند 50.1 کل آرای استعمال شده را به دست بیاورد، دور دوم انتخابات میان دو نامزد بیشترین آرا را به دست آوردند صورت میگیرد و در دور دوم ضروری نیست که بار دیگر 50.1 را تکمیل کنند، بلکه اکثریت ساده تعیین کننده سرنوشت انتخابات است. در پهلوی پیشگویی های رفتن انتخابات به دور دوم، مسئله انصراف احتمالی یک از نامزدهای پیشتاز که بیشترین آرا را به دست آوردن نیز در افکار عامه مطرح است و دور قبلی را مثال می آورند، ولی کارشناسان مسائل حقوقی و قانونی می گویند که این بار موضوع انصراف منتفی است. دکتر کبیر رنجبر صاحب نظر در مسائل حقوقی می گوید که در دور قبلی افغانستان دارای قانون انتخابات نبود، بلکه تحت یک فرمان تقنینی انتخابات برگزار شده بود. این بار افغانستان دارای قانون انتخابات است و در قانون انتخابات به صراحت تمام آمده است که در صورت تکمیل نشدن 50+1 کل آرای استعمال شده در انتخابات، برگزاری انتخابات میان دو نامزد که بیشترین آرا را به دست آوردند یک امر حتمی و لازمی است و به زبان حقوقی می توان گفت که یک مکلفیت است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و گزارش در مورد روابط تجارتی بین ایالات متحده و ژاپن. مقامات ژاپنی و آمریکایی در توکیو با هم ملاقات کردند، اما فاصله های بزرگ میان دو کشور پس از مذاکرات سطح بلند تجارتی دو روزه هنوز هم باقی است. این گفتگوها در حال صورت گرفت که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تلاش دارد تا حضور این کشور را در آسیا وسیع تر سازد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
مقامات ایالات متحده آمریکا و ژاپن گفتند که با وجود دو روز مذاکرات در سطح بالا پیرامون یک معامله تجاری دو جانبه که برای گسترش پیمان منطقه‌ای حیاتی میباشد، اختلافات هنوز هم موجود است. این اظهارات امروز پنجشنبه بیان شده است. هر دو کشور به دنبال یک معامله تجاری دو طرفه میباشند. این معامله یک بخش کلیدی از مشارکت جنوب شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام به رهبری ایالات متحده آمریکا پیش از سفر براک اوباما رئیس جمهور این کشور در اواخر ماه جاری است. مشارکت ترانس پاسیفیک به رهبری ایالات متحده آمریکا که 12 کشور جهان از آسیا تا آمریکای لاتین شامل آن است، بخش از مساعی اداره براک اوباما به منظور حضور ایالات متحده در آسیا می باشد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تلاش های آمریکا را یک عنصر اصلی استراتژی رشد اقتصادی خود می داند. مایکل فورمن نماینده تجاری ایالات متحده پس از گفتگوها با اکیرا اماری وزیر اقتصاد ژاپن به خبرنگاران گفت: امیدوارم ما در برخی موارد در ظرف دو روز گذشته پیشرفت هایی داشته ایم، اما هنوز هم تفاوت قابل ملاحظه در مورد مسائل کلیدی وجود دارد. او همچنان گفت اعضای تیم او با مشکلات مواجه است و بعد از 18 ساعت مذاکره آنچه توقع داشتند به دست آوردند. او میگوید اعضای تیم ما با این توقعی که با گفتگوهای سخت روبرو خواهند شد اینجا رسیدند. گفتگوهای دشوار صورت گرفت و ما هم چالش ها را درک میکنیم. گفتگوها با اصلاحات ابتدایی و ایجاد سکتورهای تجارتی در ژاپن میباشد که به طور سنتی مسدود شدند. اما این را نباید فراموش کرد که مشارکت ترانس پاسیفیک به رهبری ایالات متحده فرصت برای هر دو کشور میباشد. آقای اماره وزیر اقتصاد ژاپن بیان داشت پیشرفت‌ها در این گفتگوهای دو روزه صورت گرفته است، اما اختلافات اساسی ادامه دارد و امکان هیچ گونه توافق وجود نداشت که در نشست بیان می‌شد.
اوباما دایتوریو نو هونیچی وا دسنه یتوتسو نو فوشیمه دارو تویو فونی اوموتته ماشته ما سوره گا ددلاین.
او میگوید پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است، اما فاصله بین ما هنوز باقی مانده است. این مقام ژاپنی همچنان گفت در حالی که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اواخرین ماه سفر به ژاپن دارد، اما تضمین هیچ گونه پیشرفتی داده نمی شود.
توزن اوباما دایتوریو نو هونیچی تو نو یتوتسو نو فوشیمه توشته ایشکی او شیته ماسو گا ایپوده وا گاکونی نو.
او میگوید تا دیدار رئیس جمهور اوباما تقریبا 10 روز دیگر باقی است. در آن وقت مسائل تمام خواهد شد و بدون اینکه چی اتفاقی می افتد چیز گفتن ممکن نیست. ایالات متحده آمریکا از ژاپن می‌خواهد تا بازار برنج، گوشت، لبنیات و بوره را باز کند، سکتورهای قوی سیاسی که ژاپن در دفاع از آن است. در همین حال، ژاپن می‌خواهد تا ایالات متحده آمریکا تعرفه‌های 2.5% روی صادرات موترهای مسافربری ژاپنی و 25% روی موترهای لاری را کاهش دهد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و قبل از اینکه برنامه رازیانه آغاز شود، گزارش را در مورد نگرانی ها در مورد افزایش عملیات و مداخله بیشتر روسیه در اوکراین از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در ساختمان امنیت ملی در شهر لوهانسک می گویند دولت اوکراین می خواهد تلاش های آنان به خاطر انجام همه‌پرسی در مورد کسب استقلال از کیف را به هدر دهد.
مقامات در تلاش به اعتبار ساختن ما هستند تا به هر وسیله ما تفنگ خود را در برابر یکدیگر قرار دهیم. آنها در تلاشند تا مردان جوان ما را، کسانی را که در اردو خدمت کردند و کسانی را که در اردو خدمت می کنند و آنهایی که در اردو خدمت نمی کنند، همه را مجبور سازند تا سلاح خود را بگیرند و به مرز با روسیه بروند. ما نباید اجازه چنین کار را بدهیم.
معترضان برای مهار کردن ترش ها که از سوی واشنگتن به دقت نظارت می شود، داخل گفتگو با مقامات اوکراین شده اند. ویکتوریا نولاند، معاون وزارت خارجه امریکا، بر روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی کانگرس گفت شواهد وجود دارد که نشان می دهد روسیه در تصرف ساختمان های دولتی در شرق اوکراین دست داشته. خانم نولاند هشدار داد که اگر با چنین اقدامات مهاجمانه توجه صورت نگیرد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
رویدادها در اوکراین هشدار برای همه ماست. اگر ما به اقدامات مهاجمانه توجه نکنیم و آن را بدون سزا باقی بگذاریم، همه چیزهایی که ما برای آنها در بیش از 40 سال به عنوان یک جامعه کشورهای آزاد استادگی کرده ایم در خطر قرار خواهد گرفت.
نولاند همچنین به قانونگذاران گفت دیپلمات‌های آمریکایی انتظارات بلندی از مذاکرات هفته آینده میان دیپلمات‌های ارشد اوکراین، روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را ندارند. در ضمن، وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه بار دیگر به دنبال بی اهمیت جلوه دادن تسعید نیروهای نظامی در مرز با اوکراین گفت نیروهای روسی هیچ گونه فعالیت غیر معمول را در مناطق سرحدی انجام نمی‌دهند. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید یک کشتی نظامی موسوم به دانالد کوک که با سیستم دفع میزایل های رهبری شده مجهز است، ره سپاره بحیره سیاه گردیده و صبح امروز پنجشنبه از تنگه داردانیلز عبور کرد که این کشتی قرار است در تمرینات نظامی اشتراک نماید و هدف آن با گفته وزارت دفاع آمریکا اطمینان دهی دوباره به متحدین ناتو در منطقه می باشد.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم. باز هم با برنامه این هفته رازیانه در خدمت شما قرار دارم و باز هم با یکی از مشکلات اجتماعی که در جوامع افغانستان وجود داره و پای بحث برنامه امشب می شینیم. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، در برنامه امشب در مورد مشکلات اهل هنود و سیک های افغانستان صحبت می کنیم. مهمانان ما در برنامه امشب خانم انارکلی، عضو مشران و جرگه، و رویندر سنگ، معاون اهل هنود و سکهای شورای اهل هنود و سکهای افغانستان هستند. بر اساس گفته های اقلیت مذهبی هنود و سک در افغانستان، آنها با مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دچار هستند که کثرت این مشکلات برخی از آنها را به مهاجرت نیز مجبور ساخته است. مشکلات هندوسوزان یا شمشان، عدم امنیت روانی، مزاحمت‌های مردمی، عدم سرپناه و مکتب و عدم تطبیق مسائل قانونی در رابطه با هندوها و سیکها در افغانستان از مشکلات عام اهل هنود و سیک می باشد.
بله بله میشنوم.
در رابطه البته مهمانان عزیز ما در برنامه هستند. بیاین از اونا بشنویم که مشکلات اینا از کجا سرچشمه میگیره و بالاخره چی راه های حل میشه بر ازی پیشنهاد شوه. خانم انارکلی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین.
تشکر. بنام خداوند بزرگ، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکارانتان و شنوندگان گرامی، و تشکری اظهار سپاس میکنم از شما که به برنامه بسیار زیبایتان ما را دعوت کردیم.
تشکر از شما. آقای رویندر سنگ، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و صفا آوردین و لطف کردین در برنامه اشتراک کردین.
سلام و احترامات ما را هم قبول کردین و از شما جهان سپاس که شما ما را به این برنامه دعوت نمودین.
زنده باشین، لطف کردین. خانم نارکری، بیاین از مشکلات بسیار کوچک و مشکلات اجتماعی اهل هنود و سکت در افغانستان آغاز کنیم که اگر نظر بیندازیم و حلقه ها را به یکی دیگه کوچکتر بسازیم، از زندگی اجتماعی سکه ها در مناطقی که زندگی می کنند، در ولایتی که زندگی می کنند، بیشتر در کدام مشکلات مواجه هستند و بیشتر از کدام مشکلات رنج می برند و تا حالی مشکلاتشان چقدر طول کشیده و چرا حل نمیشه؟
البته درست که هندوا و سکای افغانستان باشندای اصلی سرزمین هستند و اگر به تاریخ نظر بیندازیم، درست که ما فکر میکنم که تاریخ بیشتر از 5000 سال هندوا در افغانستان دارند، اما در افغانستان 35-40 سال جنگی که گذشت و فعلا ما در شرایط قرار داریم که امنیت سراسری در افغانستان نیست. یکی از مشکلات عمده ما امنیت است. خود اثرگذار بوده در عرصه های مختلف زندگی مردم افغانستان، خصوصا سطح آگاهی مردم پایین آمد، مردم بیشتر بیسواد باقی ماندن و تعداد بیشتر از مردم ما در مورد هندوا و سکا آگاهی ندارند. متاسفانه یکانه مشکل ما که فعلا هم ما برمیخوریم، حتی در جاهایی که افراد رسیده و تحصیل کرده هستند، اونا به می باور هستند که هندوا سکا یعنی هندی، یعنی کسایی هستند که از هند آمدن گویا تابعیت افغانستان گرفتن، و بعضی ها به این فکر هستن که اونایی که سطح آگاهیشون کاملا پایین است یا از سطح سواد برخوردار نیست، این دو آسکا یعنی هندی. مشکلات اجتماعی ما فکر میکنم از این چنین مشکلات اجتماعی یا تبعیضاتی که در اجتماع وجود داره، این اثرگذار است در تمام عرصه های زندگی هندو آسکا در افغانستان. درست که ما بودن ما در درست ما افغان هستیم، با افغان بودن خود افتخار میکنیم و ای که در افغانستان زندگی میکنیم، در کشور خود هستیم و افتخاری داریم، اما مواردی که ما چنین بر میخوریم که گویا تبعیضات اجتماعی است و یا چنین برخوردهایی که است، متاثر میسازه ما را. ای که ما فعلا فامیلهایی که فعلا این دو سکایی که در افغانستان زندگی میکنن، در ولایات مختلف کشور زندگی میکنن و ما روابط خوب و دوستانه با مسلمان ها داریم، البته با هموطنهای خود داریم، اما مواردی را که من فکر میکنم بیشتر در زندگی انسان ها، چی در زندگی اجتماعی است، چی در زندگی خانوادگی است، موارد مثبت و منفی، اگر منفی کمتر هم باشه ولی اثراتش بیشتر است، اگر مثبت بیشتر هم باشه در مقابل منفی اثرات خود کم نشان میده. به این خاطر ما فکر میکنم که یگانه مشکل است که هندو آسکا در افغانستان روبروستن و ما با امید هستیم که این مشکلات که در مشکلات اجتماعی که وجود داره ای کاملا دفع شود. حتی در بیشتری از ولایات کشور، ولایات دوردست، مردم نمیدانند که هندو خود درست شکل ظاهریش متفاوتتر نیست از مسلمان، از دیگر افغان ها، اما سکاخ شکل ظاهریش متفاوت است، اما بیشتر نمیفهمند که ناکی هستند. به این خاطر بیشتر ضرورت است به خاطر سطح آگاهی مردم که تا مردم بدانند و و حضور ما در اجتماع در عرصه های مختلف میتونه یکی از راه های باشه که چنین مشکلات حل بکنه.
بله خانم نارکلی، شما از مشکلات اجتماعی یادآوری کردین، میشه بعضی از این مشکلات مثال بتین از تعصبات اجتماعی که شما یادآوری کردین، زمانی که از خانه بیرون میشین و یا زمانی که در مثلا در کانون ادبی میباشه یا در مکاتب یا در وقت سودا خریدن در بازار رفتن، چی هست این مشکلات اجتماعی را اگر مثال بتین؟
ما فکر میکنم اول اگر بیایم در قسمت اطفال، درست که اگر ببینیم در بعضی از نقاط، البته ما تمام اشاره ما به تمام افغانستان نیست، قبلا هم اشاره کردم که ما روابط خوبه با مسلمان ها داریم، یا رفت آمد داریم، اشتراک در مراسم مذهبی و می شکل روابط خوبی وجود داره با هموطنهای ما، اما در بعضی از موارد مثلا اگر اشاره کنیم بر اطفال ما که اینا وقتی که از خانه بیرون میبراین و یا شکل ظاهری اطفال سک متفاوت تر از دیگر اطفال است، توسط یک تعداد اطفال دیگه یا اینا که اینا سطح آگاهیشان پایین است و یا ای که اطفال یا نوجوانای ولگرد هستند در کوچه ها گشت و گذار میکنن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، که حتی یک تعداد اطفال ما که مکتب میرن و اینا در از رای خانه که تا مکتب میرن در بعضی از نقاط دوردست مورد اذیت اطفال دیگه قرار میگیرن. حتی بیشتر یک تعداد اطفال ما در داخل صنف وقتی که ساعت تفریح میشه و استاد میرن مورد اذیت قرار میگیرن. ما فکر میکنم با این بودن آگاهی باعث شده که اطفال درست نمیدانن، البته اطفال که به مکتب میرن شاید بحث های در خانواده ها صورت بگیره که نا ذهن خود میگیرن و بالاخره اون را در جامعه و یا در اجتماع یا در بیرون عملی میسازن. مسئله دیگه طبعا ما قبلا هم اشاره کردم که یگانه تدعیه مشکلی که ما را رنج میده امیست که ما همیشه وقتی که بر میخوریم با یک تعداد از هموطنهای ما به می گپ هستن که ما هندیستیم. قبلا در مورد اختصاص کرسی برای هندو آسکا بحثای شد، شما در جریان هستیم در مجلس نمایندگان، اما یک تعداد افراد به می باور بودن که به هندی های هندوستان در اینجا حق داده شده، اما شاید یک مدتی بیایه که کشورهای همسایه دیگه دعوای کنن به خاطر حضورشان در عرصه سیاسی کشور. ما فکر میکنم که ذهنیت هایی است که نزد مردم است، ما ارتباط درست است که ارتباط مذهبی با کشور این داریم از این ایجگاه منکر نیستیم، ولی ما هندی نیستیم افغانستان، به این شکل که مسلمان ها ارتباطات مذهبی را با کشورهای اسلامی یا پاکستان یا ایران یا عربستان یا قطر یا اندونزیا و کشورهای دیگه اسلامی دارن، به این شکل ما
یعنی مستقیما برای هندوها و سکا گفته میشن، خصوصا برای هندوها که شما از افغانستان نیستین از هند هستین و این کشور را ترک کنین یا چگونه؟
ترک هدف از ترک نیستنی که برخورد ما در بعض جایا با این مسائل برمیخوریم واقعا بر ما بیشتر رنجاور است که چنین مردم چنین چطور فکر میکنن.
بله بله، تشکر از شما خانم نارکلی. به این صحبت های آقای رویندرسنگ هم بشنوین. آقای رویندرسنگ، شما چی فکر میکنین که بیشتر اهل سک در افغانستان که هستن از چی رنج میبرن و خصوصا قسمی که خانم نارکلی روشنی انداختن؟ میخوایم شما هم بعضی از تجاربتان و یا خاطره هایی که دارین با شنوندای ما شریک بسازین تا اونا هم بدانن که شما بیشتر با کدام مشکلات اجتماعی خصوصا مواجه میباشین.
تشکر. من واقعا دیورتان انارکلی برای شما قبلا جواب ارائه نمودن. این یک واقعیت است، ما که در بعض جاها میرهیم میگه این هندوستان یکی از دوستای انقریبی افغانستان است. ما که رو میگم شما ایگه بچه رو میزنم، میگه شما خود از هند آمده اینو با خاطر کمک و همکاری به افغانستان، ما برشان خنده میکنم. شما چی میگین؟ وقتی که شما که در هند میرین شما به زبان فارسی گپ میزنن میگن نه، کدام زبان؟ به زبان هندی. ما همراه شما با فارسی گپ میزنم، شما ایده احساس نمیکنن که ما فارسی را از کجا یاد گرفتم. ما در زمانهایی که از سابق تاریخ نویسای ما در یک کمی کوتاهی نموده، باید در مکاتبی که در مضامین تاریخ میخوانن در باره هندوها و سکاهی چیزی نوشته نشده. باید مضامینی که در تاریخ نوشته میشه ذکر هندو و سک افغان ها باید هم ذکر میشه. اینها وارثین اصیل افغان ها هستند. افغانستان نامش افغانستان نشده بود ولی هندوها در افغانستان بودند. این زبان های و کلتور و عنعنات ما بعض جاها رو ما رشان ما مثال میتونم. مثلا ما میگیم که باگرام اصلا نام باگرام هست، شکردره هست، اصلا نامش دره شنکر است. بعض جا هست که به نام شیوکی و یا چندربایی که هنوز هم به نام هندوها ماندگی است. آثارهای عتیقه که در افغانستان وجود دارد از تاریخچه هندوها را نشان می دهد. ولی مردم و ذهنشان فعلا به این فکر نیستند. اونا این تصور می کنند که اینا در این وقتا جنگ ها از افغانستان خلاص شد و هندوستان برای افغانستان کمک میکنه اینا نمایندگی آنها هستن.
بله تشکر از شما. خانم نارکلی، بیشتر اهل هنود و یا سکایی که در افغانستان هستن، اگر غلط نکرده باشم، زیادتر در کاروبار مصروف هستن، بیشتر تجارت میکنن و یا دکانداری میکنن و یا تبابت میکنن. چرا اینا در سایر بخشای دیگه افغانستان مثلا وظایف اجرا نمیکنن، در چوکات حکومت، در سایر مؤسسات یا در سایر تاسیسات افغانستان که از طرف حکومت و یا نهادهای غیر حکومتی اونا حمایت میشن؟
تشکر. البته طوری هم افغانای ما در جریان هستم که قبل از جنگ ها در افغانستان این دو سکا در افغانستان در عرصه های مختلف فهم داشتن، حصه داشتن، و اگر ما از تجارت شروع کنیم که بزرگترین تجارت افغانستان به دست هندو آسکا بود، یعنی نقش اساسی در اقتصاد افغانستان داشتن، سرمایه‌دارای بیشتری بودن که در اثر جنگ ها مهاجر شدن. به این شکل اگر ما از دوران امانی ببینیم، در دوران امان الله خان وزیر مالیه یک هندو بود که بعد از، اگر ما به تبدیلی افغانستان ببینیم، بنیانگذار تبدیلی افغانستان یک هندو بود که اولین رئیس تبدیلی افغانستان هم بود که بیشتر خدمت صادقانه کرده. به می شکل اعضای شورای ملی از جمله من نام جسوانت سنگ میگیرم که عضو اولسی جرگه بودم. به می شکل در عرصه های مختلف استادای پانتون بودن، تحصیلات عالی داشتن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در عرصه های مختلف حضور داشتن. اما جنگ ها در افغانستان اثرات منفی را برای تمام مردم افغانستان خواستن هندو آسکا گذاشتن، چون ایره همه ما می دانیم در شرایط جنگی که در هر کشور واقع میشه بیشتر آسیب را افراد آسیب پذیر در جامعه می بینن، که افراد آسیب پذیر به نظرم تمام اقلیت های مذهبی شکل این دو آسکا هم از یاسی بدون بودن. تمام کسرهای ما، تمام اشخاص تحصیل کرده و رسیده ما که تحصیل کرده بودن در داخل افغانستان همه مهاجر شدن و بیرون رفتن، و کسایی که باقی ماندن درست در جنگ ها در افغانستان، در 35 سال جنگ ما مهاجرت های را داشتیم، بالاخره در جنگ های اخیره که جنگ های تنظیمی شد در افغانستان و دوران طالبان بیشتر از اینا مهاجر شده و کشور بیدستن، و این جنگ های که بالای تمام مردم افغانستان اثر گذاشتنده که اینا از سواد و تعلیم و تحصیل دور بانن و این شکل بالای ما هم انداخته، و تعداد هندو آسکایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن تعداد کم از اینا هستن که زندگی خوبتر نسبتا، اما بیشتر همشان مشکلات دارن و خواستن با مشکلات اقتصادی روبرو هستن، و واقعا کسایی که سرمایه دار بودن بیرون از افغانستان هستن، و اینا حتی بیشتر اگر در ولایت کابل ببینیم، جلال آباد ببینیم، و یا ولایت غزنی که تعداد بیشتر از این دو در این چهار ولایت زندگی میکنن، و هلمند، اینا بیشترشان حتی خانه ندارن، در اتاق هایی که به خاطر در گرودواره های ما اتاق های وجود داره یا مسافرخانه های وجود داره او را ترمیم کردن و در اوج زندگی میکنن، که واقعا جای تاثر است. اما درست است که شاید یک سلسله مشکلات متوجه خود ما بشه که ما چیگونه نتانستیم، یا شرایط برای ما سرگزار بوده و یا خودمان در بعضی از موارد کم آمده ما نتانستیم که ظرفیت سازی کنیم، حداقل مبارزه کنیم، درس بخوانیم و بالاخره در عرصه های مختلف سهم داشته باشیم. ما فکر میکنم مشکلات اجتماعی را که امروز ما شکایت میکنیم یگانه رای حلش برلوی ازی که ما تقاضای ما از رسانه های مختلف هستن که اینا در سطح آگاهی بلند بودن سطح آگاهی رول دارن، و به می شکل ارگان های مختلف را که ما خواهش داریم که به خاطر ذهنیت سازی در جامعه کار کنن، برلوی ازی ما هم نقش داریم، چه هر قدری که حضور ما در اجتماع داشته باشیم اثراتش مثبت بالای زندگی هندو آسکا در افغانستان داره. به این خاطر و این جنگ هایی که اثر گذاشتنده و نتانستن بیشتر اگر اطفال مورد تبعیض قرار گرفتن و والدین جرات نکرده که اطفال خود بالاخره بفرسته به مکتب درس بخوانند ماندن. به می شکل یک تعداد از اقتصاد پایین مجبور بودن که اطفال خود اجازه به مکتب ندن تا آنها کار کنن و نفقاور خانواده خود باشن.
بله خانم مرکلی، یک موضوع برای یک بار معذرت، یک موضوع می خواستم بگویم. شما پیشتر از مشکل اقتصادی اشاره کردین و گفتین که بعضی از هندوها و سکها در اتاقایی که در گردواره ها وجود داره اونا را ترمیم کردن، زندگی میکنن در اونجا. آیا این به اساس مشکل اقتصادی است و یا برای هندوها و سکها کسی خانه کرانه میته در افغانستان و یا چگونه این موضوع شما میترین که کمک بیشتر توضیح بدین؟
ما فکر میکنم که بیشتر ارتباط به مشکلات اقتصادی میگیره. درست که مثلا اگر ما اشاره به ولایت مختلف کشور داشته باشیم، نظر به حکم رئیس جمهور کشور، هندو و سکایی که در ولایت هلمند زندگی میکنن مستفید شدن از یک نمره زمین، به می شکل در ولایت غزنی زندگی میکنن مستفید شدن صرف از این امر که مشکلات بوده در ولایت ننگرهار که نتانستن بساس حکم رئیس جمهور که حکم داده بود زمینی که برشان در نظر گرفته بود برشان بتن که تلاش ها جریان داره که تا به یک نتیجه برسیم. اما به می شکل در ولایت کابل هم درست که یک 25 کیلومتر از ارگ ریاست جمهوری فاصله داره، اما یک شهره که شاروالی کابل برای هندو آسکا داده. اما بیشتر از اینایی که در گرودواره ها زندگی میکنن مشکلات اقتصادی است. یک تعداد فامیلا هستن که مثلا در مناطق مختلف کابل زندگی میکنن، دورتر از گرودواره ها زندگی میکنن، اما اونا آنقدر توانایی را دارن که یا کرایه بپردازن و یا یک تعداد کمشان یا خانه خودشان باشن، اما بیشتر که توانایی ندارن مجبور هستن که در گرودواره ها و تا قایره که جور کردن زندگی.
بله تشکر از شما. آقای رویندر سینگ، در بعض جاها اترام گفته میشه که از این که نقش هندوها و سکها در افغانستان خصوصا در بخشای مختلف اجتماعی فرهنگی و سیاسی افغانستان کمرنگ است، عقب نشینی خود آنها است. آیا شما به این نظر موافق هستین که هندوها و سکها مانند سایر اقوام افغانستان خودشان نخواستن که بیشتر داخل مثلا بخشای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باشن و زیادتر فعالیت‌های بیشتری داشته باشن در جامعه؟ بله آقای رویندر سینگ، صدای ما را میشنوین؟ فکر کنم که تماس ما با آقای رویندر سینگ قطع شده. میشه خانم راکلی شما در این رابطه میشه که نظر بیندازین، چون شما خودتان فعلا عضو مشتان جرگه هم هستین. آیا این صدق میکنه به اهل هنود و سکها در افغانستان که خودشان گویا نخواستن که فعال باشن در جامعه خود؟
تا جایی صدق میکنم بخاطر ازی که درست است که ما ضرورت داریم که خود برسانیم و بالاخره عضویت داشته باشیم در عرصه های مختلف. اگر اشاره کوتاهی را داشته باشم در قسمت فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اختصاص یک کرسی برای این گواسکا در مجلس نمایندگان، شما در جریان هستین وقتی که فرمان به مجلس محترم ولسی جرگه آمد، با وجود که یک تعداد از وکلای محترم دفاع کردن، رای دادن، اما رد شد از طرف ولسی جرگه. اما وقتی که به مشران جرگه آمد، در مشران جرگه هم اعضای نماینده های محترم مردم افغانستان نمایندگی میکنن از ولایت مختلف، اما اونا ما فکر میکنم یک تعداد از اونا که رای دادن و احترام گذاشتن و به این مسئله، البته حضور من در اون مجلس بوده، پس این مهم است که ما در عرصه های مختلف حضور داشته باشیم. روابط 30 ساله که ما با همکارای خود داریم این اثرگذار است در عرصه های مختلف زندگی ما. به این شکل ما همیشه خواستار ازی بودیم که هندو آسکای ما تشویق شدن خصوصا درس بخوانن تحصیل کنن، که بالاخره ما جایگاه خود در عرصه های مختلف در افغانستان پیدا کنیم و جایگاه خود داشته باشیم.
برای قسمه که شما قبلا هم اشاره کردین که گفتین در بعض جاها حتی با تبعیض مواجه میشین که حتی بعض مردم نمیشناسن که هندوها کی هستن در افغانستان، از کجا آمدن و یا میگن که شما از هند هستین. فکر نمیکنین که این هم ربط مستقیم با می عدم فعالیت های هندوها و سکا در افغانستان داشته باشه؟ امروز اگر ببینین به تعداد صدها نهاد اجتماعی و مدنی در افغانستان وجود داره ولی تعداد بسیار کمرنگ و یا حتی گفته میتونیم که هیچ کسی از اهل هنود و یا سک در این نهادها به شکل داوطلبانه یا به شکل رسمی کار نمی کنند. زیادتر نهادهای جوانان در افغانستان ایجاد شده که تمام جوانان به شکل داوطلبانه در او فعالانه سهم می گیرند. نهادهای اجتماعی است، نهادهای فرهنگی است، نهادهای سیاسی است، ولی در اوج باز هم که اگر دیده شوه، نظر انداخته شوه، هیچ کسی از اهل هنود و سک وجود نداره.
دلایل مختلف است. درست است، یکی از دلایل را که بیشتر بالایش بحث کردیم امید عدم حضور ما در سوای مختلف است. دلیلی دیگهش که هندو و سکایی که در افغانستان استن قبلا نمیشه با مشکلات اقتصادی روبرو استن، اونا بیشتر علاقه من به ای استن که از یک رای مشروع برای خانواده خود نفقه پیدا کنن، کار کنن، به اصطلاح عام غریبی کنن که تا بتانن مروز و شب خود را بگذرانن. مسئله دیگه که دلیل دیگه که وجود دارد تبعیضات اجتماعی بیشتر اوقات هندو آسکار دل سرد ساخته. حتی بیشتر وقتی که اطفال مورد تبعیض قرار گرفتن و اینا مکتب نرفتن، بالاخره اونا به اطفال دیروز بودن و نوجوانای و جوانای امروز هستن که از سطح سواد عقب ماندن یا بی سواد باقی ماندن، مصروف کاربار خود هستن که تا نفقه را به خانواده خود آماده کنن، که این تبعیضات هم در بیشتر موارد دلسردی را به بار میاره. اما به هر صورتش نظر شخصی من این است که ما هیچگاه خارج از کشور نبودیم و در افغانستان زندگی کردیم. مهاجر به در طول جنگ هایی که در افغانستان بوده خانواده مهاجر نشدن، در افغانستان بودیم، در امیجا درس خواندیم. درست است که شاید در وقتی که در مکتب بودیم با تبعیضات مواجه شدیم، شاید بیشتر بوده شاید کمتر بوده، اما زندگی را مبارزه گرفتیم و ای که از طرف خانواده خود مورد حمایت قرار گرفتیم، تانستیم که تا جای خود برسانیم. به این خاطر حق گرفته میشه و حق توفی نیست که ما به کسی به شکل شما خوبتر میفهمین تخفه بتیم. به این خاطر ما فکر میکنم که با تقاضای ما میشه از هندو آسکای میبوده که ما باید بالاخره خود سازی کنیم، خود بسازیم و جایگاه خود پیدا کنیم در جام در کشور خود.
بله، آقای رویندر سنگ دوباره در خط تلفن داریم. آقای رویندر سنگ، امروی خانم نارکری هم همیله بحث کردیم که چرا هندوها و سکها در افغانستان فعالیت بیشتر ندارن. گفته میشه اگر دیده شود در افغانستان نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود داره که تعداد جوانان روشن افغانستان خصوصا در اوج گرده هم آمدند که اصلا به تبعیض و تعصب اونا اعتقاد ندارند. چرا جوانان اهل هنود و سک با اونا یک جای نمیشند، با اونا فعالیت نمیکنند تا رنگ روشنتری را در جامعه افغانی به خود اختصاص بدن؟
می‌بینیم بعد از سال 71 که جنگ های داخلی در افغانستان شروع شد، خساره زیاد برای مردم افغانستان رسید، ولی چی خواستم و اهل هنود و سک افغانستان. در این 20 سال اخیر که در زمان طالبان و زمان مجاهدین مردم برادران مسلمان ما توانستن که در یک سطح تعلیمی بروند، ولی هندوها و سکای افغانستان نمی توانستن در این شرایط، در حالاتی که جنگ بود، اینا در هیچ جای نخواستن و جرات از این کردن نتوانستن دینا و تحصیل ادامه بدن. بعد از 10 سال 15 سال دیگر که گذشت، اینا جرات از این را از دست داده بودن. ما فکر میکنم که تقریبا در روز 5 سال و 6 سال شده که برادرای علی و نواسه که ما جرأت پیدا کردن که در مکاتب و در مکاتب خصوصی خاصتا که در افغانستان رواج یافت، اینا در اونجا برای تحصیل هستن. آینده از اینا را ما فکر میکنم که خوبتر خواهد باشد، ولی سوابقی که 15 سال و 20 سال که تیر شده یک عمر خیلی کلان است که اینا تمامشان از سواد محروم ماندن و عمرشان هم از 20 بالا رفته و اینا بر فکر اقتصاد و منافقه آوردن یا منافقه با فامیل خود شدن. ولی در آینده ما امید داریم که برادرای علونو دسته که ما در تحصیل و در تعلیم خود پیشرفت خواهد کردن.
بله، تشکر از شما. خانم انارکلی، شما در رابطه به کرسیه که باید برای اهل هنود و سکها در ولسی جرگه افغانستان اختصاص داده می شد صحبت کردین، اشاره کردین. ما در صفحه فیسبوک خود زمانی که موضوع برنامه امروزی رو به نشر رساندیم تقریبا بیش از 120-130 نفر که این موضوع برنامه امروزی رو لایک کردن و تبصره نوشته کردن. در بین از اینا صرف دو نظر مخالف است و متباقی تمامش نظر موافق است که باید به اهل هنود و سکها در افغانستان یک کرسی اختصاص داده شود. شما اگر موضوع طور بحث بکنیم که اهل هنود و سکه در افغانستان خودشان میگن که ما اتباع افغانی هستیم، اتباع افغانی هم هستن، روی ازی بسیار تاکید هم صورت میگیره و شما هم تاکید دارین، پس چرا من حیث سایر افغان ها در از طریق با پیش بردن و یا از طریق راه های دموکراتیک وارد مبارزات انتخاباتی نمیشن با توجه به پیشینی ازی که هندوها و سکها در افغانستان پیشینی خوب دارن و نظریات تقریبا زیادتر افغان ها در رابطه با آنها هیچ وقت منفی نبوده، چرا اونا از طریق دموکراتیک خودشان نمیخواین که وارد مبارزات انتخاباتی شون و سهم فعال داشته باشن تا عوض یک کرسی چندین کرسی را در ولسی جرگه به خود اختصاص بدن؟
تشکر. ما با امید همتو روزی هستم، با امید روزی هستم که اصلا در افغانستان هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد، نه تبعیض زبانی، نه تبعیض نژادی، نه تبعیض قومی و بالاخره مذهبی. و ما طرفدار هستیم که ما از راه های دموکراتیک وارد عرصه های مختلف شیم، خصوصا در عرصه سیاسی، خصوصا در پست های انتخاباتی. این یک آرزو و امید ماست در آینده ها در افغانستان. امروز ما رئیس جمهور امریکا را میبینیم که او یک سیاه‌پوست است ولی از یک جامعه برخیسته که همگی برش رای دادن سفید پوستا، که سیاه‌پوستا هم در تاریخ ما دیدیم که چگونه تبعیضات و مشکلات را گذشتاندن. اما ما با امید روز در افغانستان هستم. اشاره میکنم به کشور بیشتر دور نمیرم، کشور امسایه ما هندوستان. هندوستان یک کشور در دموکراسی اول است و ما میبینیم که در اوجه اصلا مسائل مذهبی مطرح نیست. هندوها، سکها، مسلمانها، عیسویا همشان از حقوق برابر و مساوی برخوردار هستند و می شکلی که در قوانین هستند در عمل است. اما در اوجه مشکلات وجود داره. امروز در مجلس ولسی جرگه یا کشور هندوستان دو نفر از اقلیت‌های مذهبی از طرف رئیس جمهور کشورشان انتصابی میان در مجلس ولسی جرگه. پس او کشوری که در دموکراسی اول است امروز هم مشکلات را داره در مقابل اقلیت‌های مذهبیشان یکی از تبعیض مثبت کار گرفته شده. به این شکل کشور هلند است یا کشورهای دیگه جهان است که اقلیت‌های مذهبی در او قسمت از امتیاز یا تبعیض مثبت اینا کار می‌گیرند. کشور ما افغانستان ما قبلا بحث روی مشکلات هندو و سکا بود، در مورد تبعیضات اجتماعی صحبت کردیم و در مورد مشکلات پایین بودن آگاهی مردم. در زمانی که یک کرسی از طرف مجلس سنای افغانستان تصویب شد از طرف رسانه‌ها نشد شد، بعضی از جایها چنین سخنان شده بود که آیا تصویب یک کرسی برای هندوها اثرگذار بالای مناسبات افغانستان و پاکستان نیست. مردم ما به می باور هستند. در بعضی از جایها چنین تبصره‌ای شده بود که یک کرسی اختصاص داده شده برای اهل هندوستان. یک تعداد از نماینده های محترم ما که نمایندگی از ما میکنند در مجلس نمایندگان اینا به این باور و به این نظر بودند که امروز اگر ما قبلا هم اشاره کردم به هندوها در اینجا سهم داده شد، فردا کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان، پاکستان دعوا خواهد کردن. امروز هم مردم به می باور او تعداد ما گله ما از او کسی که در بالا سر زمین کار میکنه یک دهقان است نیست، گله ما از او کسی است که ما برش رای دادم از من نمایندگی میکنه و چنین سخنا را از زبانش میشنم. پس ما در کشورهایی که خصوصا جنگ گذشته و افغانستان یک کشور گذار از جنگ است، 12 سال ما همه چیز از نو آغاز کردیم.
پس در قسمت تمام عرصه ها ما از نو آغاز کردیم. ما در این قسمت باید از امتیاز یا تبعیض مثبت کار بگیریم. 250 کرسی اکثریت کرسی مجلس نمایندگان است در قانون اساسی افغانستان، که از جمله یک کرسیش در دور 15 و 16 شورای ملی در ولسی جرگه خالی بوده. 249 از این ما نماینده داریم که 239 از این به تناسب نفوذ هر ولایت است و 10 کرسی از این از هموطنهای کوچی ما نمایندگی میکنند. درست است که به کوچی ها هموطنهای کوچی ما هم از تبعیض مثبت یا از امتیاز کار گرفته شکلی اونا بنابر مشکلات که دارن نمیتوانند که در یک جای نیستن و نمیتوانند که نماینده خود داشته باشن در مجلس. به این شکل یک ضرورت است که باید از تبعیض مثبت در مقابلشان کار گرفته شد و بقیه یک کرسی برای هندوا در نظر گرفته شد در قانون انتخابات که متاسفانه رد شد و بعد از فرمان تقنینی که هنوز فیصله فرمان تقنینی نهایی نیست، فیصله نهایی را کمیسیون مختلط خواهد گرفت. امروز ما درست 4 دور بعد در طول 12 سال 4 دور انتخابات ما پشت سر گذاشتندیم. پشت صندوقای رای در ولایت مختلف رای رفتیم، رای دادیم به نماینده های خود بدون در نظر داشتی که هم زبانم است هم مذهبم نیست هم زبانم نیست قومم نیست. ما برش رای دادم که از من نمایندگی کنه، اما متاسفانه تعداد کمی از نماینده ها که شاید انگشت شمار باشه که حداقل یادآوری کرده باشه از مشکلات هندو آسکا در ولایت مربوطه، اصلا توجهی صورت نگرفته. امروز هم باورها ذهنیت ها متاسفانه در کشور ما ایست که ما همیشه قومی فکر بکنیم، کار اگر کنیم، خدمت اگر کنیم باید به قوم خود کنیم. این مشکلات وجود داره. به اساس این مشکلات ما خواستیم یک تبعیض قائل شوه، امتیاز قائل شوه در شرایط فعلی یک ضرورت است. اما در آینده ها ما کاملا به نظر شما موافق هستم که در افغانستان روزی بیاید که ما مثل کشورهای دیگه اصلا یک کسی که میره رای بده بالای کارت رای دهی خود چقدر ارزش کارت رای دهی را میفهمن و به نماینده که رای میتن به اساس شایستگی به اساس لیاقت رای بتن که اونا در آینده برشان خدمت کنه کار کنه مطابق قوانین که برشان اجازه میده. به این خاطر این دلایلی بوده که ما بر شما گفتم که ما خواستار یک کرسی شدیم در مجلس نمایندگان. البته این پیشنهاد که صورت گرفته بود در شورای وزیران وقتی قانون انتخابات تصویب میشد در زم اون زمان شورای وزیرانی را تصویب کرده بود.
بله تشکر از شما. آقای رویندر سینگ، من حیث سوال اخیر از شما میخواستم بپرسم، در یکی از مصاحبه هایتان فکر کنم شما گفته بودین که اگر برای اهل هنوت و سکا در ولسی جرگه کرسی اختصاص داده نشه شما افغانستان را ترک خواهد کردین. آیا فکر میکنین که هشدار ترک تابعیت یک روش دموکراتیک برای کسب حقوقتان باشه؟
ما برایشان گفته بودم که در صورتی که اول ما کوشش میکنیم که مبارزه کنیم. مبارزه مثل که شما چند وقت پیش دیدین که نرسن مندلا با خاطر اپارتاید تعویض یک مبارزه کرده بود.
بله بله.
ما گفتیم ما هم میخواهیم که یک مبارزه کنیم، راهپیمایی‌های صلح‌آمیز کنیم و آخر که به کدام نتیجه نرسیدیم مجبور خواهد شدیم که ما این وطن را ترک کنیم. تا صورتی که ما جرأت مبارزه را داشته باشیم ما مبارزه میکنیم، ولی که اگر مبارزه کامیاب نشد مجبور خواهد شدیم که ما این وطن را ترک کنیم. ولی فعلا مبارزه ما جریان داره. ما با جامعه مدنی و دوستا همیشه به تماس هستیم که ما کوشش داریم که حق خود را ما بگیریم. ولی چون که افغانستان فعلا شما میفهمید که در یک حالتی هست که تمام زورمندان در دولت و در پارلمان هست، در این وقت یک اقلیت هست که بسیار کم و خرد است و غیر از اسلام است، برای از این یک فشار بسیار زیاد است که در این شرایط ما بتانیم که عقل خدا بگیریم یک باور نکردنی است. ولی کوشش ما جریان داره.
تشکر از شما آقای رویندر سینگ و تشکر از خانم انارکلی هنریار که در بحث برنامه امشب ما شرکت کردند و در رابطه با مشکلاتی که اهل هنود و سک در افغانستان دارند صحبت هایی داشتیم. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رازیانا در همین جا پایان میرسه. تا برنامه هفته آینده که باز هم با یکی از مشکلات شما در برنامه حاضر میشیم، شما را به خداوندگار یافتام بسپارم و شما تقاضا میکنم تا در مورد مشکلاتتان با ما بنویسین. آدرس فیسبوک ما facebook.com/raziana است. اگر مورد موضوع شما مورد پذیرش و مطابق پالیسی های ما بود، حتما در رابطه بحث خواهیم کرد.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیب‌زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.